سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی بر ارواح العالمین به تراب مقدم الهدا. تسلیت عرض میکنم ایام عزای وجود نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه رو. خداوند به دعای اون حضرت و به عنایت اون حضرت همه ما رو جزء مرحومین ماه مبارک و نه محرومین این ماه قرار بدن انشاءالله. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی یعصوب الدین امیر المؤمنین علیه السلام و سلام صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
اگر عمری باقی بود و توفیق بود این سه شب در باب موضوع رجاء و امید نکاتی رو خدمت سروران خودم عرض می‌دارم و مبنای ما کتاب شریف معراج الصادق خواهد بود که بحث رجاء رو مرحوم نراقی به تفصیل پرداختن و در 12 دسته روایاتی که باعث امید مؤمنین میشه رو آوردن. امشب ورودی بحث رو عرض می‌کنم و مفهوم و مراتب رجاء رو. اگر عمری باقی بود شاید 21 و 23 بحث رو ادامه خواهم داد. مقدمتاً عرض بکنم که انسان‌ها حب ذات دارن، یعنی همه ما خودمون رو دوست داریم. این حب ذات 3 حب ایجاد میکنه: حب بقا، حب کمال و حب لذت. چون خودمون رو دوست داریم، اولا دوست داریم که زنده بمانیم، جانمون رو حفظ میکنیم، حب کمال داریم، دوست داریم رشد کنیم، و حب لذت داریم از این که از نعمات استفاده بکنیم خوشمون میاد و دوست داریم ما هم برخوردار باشیم، محروم نباشیم. رفتار انسان ها با توجه به این حب ذات در راستای اینه که میخوان منافع رو جلب بکنن و مزار رو از خودشون دور بکنن و بیشتر حواسشون به اینه که ضررها رو دور بکنن، چون برای جلب منافع ممکنه وقت بعدی هم وجود داشته باشه. حتی آدمایی که خودکشی میکنن تو ذهنشون میخوان یه ضرری از خودشون دور بکنن. اون ضرر سختی زندگی دنیاست، میگن خودمون رو میکشیم از این ضرر نجات پیدا بکنیم. اینکه آدم ها برای جلب منفعت و دفع ضرر میخوان تلاش بکنن، یعنی در مقابل عوامل بیرونی واکنش نشون میدن. این واکنش بعضیش اختیاریه. فرض بفرمایید که من نشستم یه سنگی به سمت من میاد، به صورت ناخودآگاه سرمو میکشم کنار. از اون طرف گاهی اوقات یه نعمتی میخواد برسه، انسان بدونی که حواسش باشه میره جلو. مثلا فرض بفرمایید که تو سنین پایین‌تر که بودیم توی عروسی مثلا پول میریختن، ما فکر نمیکردیم که بریم پول برداریم، اما ناخودآگاه احساس میکردیم که این نعمتی که هست و این خیری که هست ما بهره برداری بکنیم. یعنی گاهی اوقات واکنش ما برای دفع ضرر یا جلب منفعت واکنش ناخودآگاهه و غیر ارادیه. با این فعلا کاری نداره. نوع دوم واکنش ما نسبت به عوامل بیرونی تابع 3 قوه است که در وجود انسانه. همه ما انسان‌ها 3 قوه داریم. 1 قوه غضبیه که حد اعتدالش میشه شجاعت. ما باید شجاع باشیم. کسی اگر به جان ما، مال ما، ناموس ما، عرض ما خواست تعدی بکنه نترسیم. پس اولین قوه ما قوه غضبیه است که حد وسط شجاعته. حالا افراط و تفریطش محل بحث است. دوم قوه نطقیه است، فکر ما، که حد اعتدالش حکمته. و سوم قوه شهویه ماست که حد اعتدالش عفته. خب اگر انسانی این 3 رو داشته باشه به عدالت میرسه و این آدمی که به عدالت میرسه ناظر به آینده خودش برنامه‌ریزی میکنه. برنامه‌ریزی میکنه که خیر احتمالی رو جذب بکنه و شر احتمالی رو دفع بکنه. انسان‌هایی که سعی میکنن شر احتمالی رو دفع و خیر احتمالی رو جذب بکنن، خوف دارن چون میخوان شر رو رفع کنن و رجا دارن چون میخوان خیر رو جذب کنن. خوف و رجا اینجا قرار میگیره. ماها هممون تلاش میکنیم یه گرفتاری احتمالی که میخواد به سمتمون بیاد رو دفع کنیم، یه خیر احتمالی که ممکنه به ما برسه رو جذب کنیم. اینجوری ما به خوف و رجا میرسیم که محل بحث ما رجاست. چرا این بحث رو انتخاب کردم؟ یه عالمی در طول عمرش که سخنرانی میکرد، قریب به اتفاق سخنرانیش در مورد رجا بود و امیدوار کردن مردم به خدا. این عالم از دنیا رفت و گویا فرزند داره نزدیکانش. برو در عالم رؤیا دیدن، گفتن رفتی برزخ، اوضاع چجوریه؟ گفت منو بردن یه موقفی به من خطاب رسید که تو چرا تو عمرت همش مردم رو به امید و رجا و اینها دعوت میکردی؟ همش در مورد این موضوع صحبت میکردی؟ میگه من جواب دادم که به اون ندا که من میخواستم دوستی خدا رو در دل مردم جا بدم. هی میگفتم خدا مهربان بخشنده است تا محبت خدا در دل مردم جا بگیره. ندا اومد که ما به همین خاطر تو رو میامرزیم. و از اون طرف مرحوم نراقی میگن یک عالمی در بنی اسرائیل بود، این خیلی مردم رو میترسوند از خدا و همش ناامید میکرد. نه آقا، با این رفتار شما چنین میشه، خداوند چنان میکنه. خداوند میفرماید که من روز قیامت این فرد رو بهش ندا میدم که من امروز تو رو از رحمت خودم مایوس میکنم چون تو بندگان من از من ناامید میکردی. چرا همش از خوف صحبت میکنم؟ یک جوری از خداوند صحبت میکنم که افراد احساس میکنن ما هر چقدر عبادت کنیم، هر چه بندگی بکنیم، هر خیری بیاریم، تهش بازم میریم جهنم. غلط این حرف. این حتی تو برخورد ما با نوجوان هم هست. یعنی گاهی اوقات یه نوجوان اگه بهش میگیم خدا کیه، میگه یه موجودی که منتظره من تکون بخوره منو ببره جهنم. به غلطه. مؤمن باید امیدوار، نگران باشه، امیدوار باشه به رحمت خدا، نگران باشه از اعمال بد خودش، امیدوار، نگران. یا من سبقت رحمته غضبه. این حد مؤمنانه و اعتدال مؤمنانه است. خب تعریف رجاء چیه؟ از مرحوم نراقی بشنویم و بعد مفهوم رجاء رو یه توضیح عرض بکنم. می‌فرمایند که ضد یأس از رحمت خدا امیدواری به اوست که آن را صفت رجاء گویند و رجاء عبارت است از انبساط سرور در دل به جهت انتظار امر محبوبی. اگر ما در دلمون یه شادی داریم چون منتظر یه چیز خوبی، به این میگن رجاء. به صد خداوند چیه؟ شب قدر اومدیم، ته دل همه ما اینه. امشب ما میگیم الهی العفو، خدا میگه بخشیدم. میریم قیامت، میبینیم عمل امشب ما در یک طبقی از نور انشاءالله به ما میرسه. ته دل همه ما اینه که این ساعت اینجا جمع شدیم. این میشه رجا. و این سرور و انبساط را وقتی رجا و امیدواری گویند که آدمی بسیاری از اسباب رسیدن به محبوب را تحصیل کرده باشد، مثل انتظار گندم از برای کسی که بذر بی‌عیب را به زمین قابلی که آب به آن نشیند بیندازد و آن را در وقت خود آب دهد. اما توقع چیزی که هیچ یک از اسباب آن را مهیا نکرده باشد، آن را رجا نگویند بلکه غرور و حماقت نامند. مانند انتظار گندم از برای کسی که بذر آن را در زمین شورزاری که بی آب باشد افکنده باشد. نقطه اینجا همزمان باید به این اشاره بکنیم که رجا یه مبنا و یه خواستگاهی داره. این خواستگاه اینه که ما یه کاری انجام بدیم، بگیم خدایا از دست ما این برمی اومد، فتقبل منا هذا القلیل، این اون کار ماست. ولی این که من بگم که خب نماز که نمیخونم، روزم که نمیگیرم، خمسم نمیدم، خدا ارحم الراحمینه، اینو میرسیم که این غروره و اغترار بالله. حالا یا امشب یا شب 21. اگر کسی بعض رو انداخته توی زمین شورزار آبم نمیده، توقع چی داره؟ معلومه به چی نمیرسه. و اگر کسی بعضی اسباب را تحصیل کرده و بعضی را نکرده که حصول محبوب مشکوکان فیه باشد، آن را آرزو و تمنا گویند، مثل آن که بذر را به زمین قابلی افکنند اما در آب دادن کوتاهی و تقصیر نمایند. با این مقدمه مفهوم رجاء رو یه توضیحی عرض بکنم. به جهت لغوی در کتاب‌های لغت رجاء رو میگن امید، امید داشتن، امیدوار شدن، همه اینا میشه رجاء. اما اصطلاحاً رجاء چیه؟ اصطلاحاً رجاء عبارت است از توقع و انتظار یه امر پسندیده با توجه به یک نشانه محتمل. نشانه محتمل چیه؟ من الان از کجا میگم که همه ما که اینجا نشستیم این امید رو داریم که خداوند ما رو انشالله امشب ببخشه؟ از کجا اینو میگم؟ دو تا روایت. شما که اینجا نشستید، یا پیرید یا جوان. روایت در مورد جوان اینه که جوان به محضی که به سمت آسمون نگاه میکنه، خدا میگه حاجت رو بدید، جوان داره نگاه میکنه. روایت داریم کسی که سنی ازش گذشته، محاسنش سفیده، حالا یا خانومیست که موی سفیدی داره، تا به آسمون نگاه میکنه خدا میگه من شرم میکنم کسی که سر و صورتش سفید شده نگاه بکنه، حاجتشو ندم. این معنا. ما یا جوونیم یا پیریم دیگه. ما تو رجا منتظر یه امر خوبی با توجه به یه نشانه هایی که میگن اون امر خوب واقع خواهد شد، نه اینکه توهم داشته باشیم و یه چیزی رو از خودمون همینطوری بی حساب و بی قاعده بگیم. انحراف چیه؟ انحراف همین دوتایی که فرمودن. یک، اسباب رو تهیه نمی کنیم، توقع بی جا داریم، بذری نکاشتیم، منتظر گندمی. خب روایت میگه اول ما یوها سبو به الاب از صلاح، اولین چیزی که در قیامت میسنجن نمازه. و این قبلت قبل ما سباها و این ردت رد ما سباها. اگه نماز قبول شد بقیه اعمال قبولی، نماز قبول نشد بقیه رده. و من میگه من نماز نمیخونم، ولی خدا ارحم الراحمینه. این اسمش فرمودم که حماقت متاسفانه. دو، انحراف دوم چیه؟ یه سری اسباب رو فراهم میکنم اما تمامش نمی کنم، بذر رو می کارم آب نمیدم، عمل انجام میدم به اتمام نمی رسونم، کاملش نمی کنم یا خرابش میکنم. یا انفاق کردیم به یک کسی، مثلا می بینیم منت میذاریم، یا میگیم ریا میشه، یا بعد از مدتی میگیم سمعه میشه، کارو انجام میده خرابش میکنه. خب تو که این کارو خوب انجام دادی، برای چی خرابش میکنیم؟ خب آخه مثلا من فلان خدمت رو انجام بدم، متاسفانه یک نفر نفهمید. اونی که باید میفهمید فهمیده. خلق خدا بفهمن. یه موقع بهبه میکنن، یه موقع یه حاجتی از تو دارن، انجام نمیدی، اه اه میکنن. روی خلق خدا حساب کردن تش ناامیدی. یعنی قطعا حال آدم یه جایی گرفته خواهد شد. این که عمل رو نسوزونی. پیامبر عزیزمون یه جایی در جمع اصحاب بودن، فرمودن که شما این از کار رو که میگید خداوند در بهشت در شما درخت‌هایی قرار میده. یکی از اصحاب با یه اطمینانی گفت من خیلی باغ در بهشت دارم، چون این از کار میفرمایید خیلی گفتم. حضرت فرمودن آره، به شرطی که با یک گناه زیر همش آتیش نکشیده باشی. ما در طول روز دو بار سه بار بهشت برامون واجب میشه. مؤمن این کار بکنه بهشت برو واجبه، این کار بکنه بهشت واجبه. سه تاشو انجام میدیم. گرفتاری اینه که غروب یه کار انجام بدیم، داره که اگه کسی این کار انجام بده بهش بر او حرام میشه. بله، ما خیلی اتفاقات میفته که بهشتی میشیم. مهم نگه داشتنه. یه سری اسباب رو فراهم بکنه، نگهش نمیداره، میسوزه. نسبت خوف و رجا چیه؟ خوف و رجا در مقابل هم نیستن ها. این دوتا مکمل همه. خوف در مقابل امنه، انسان خائف باشه یا ایمن باشه. رجا مقابل یأسه. ما امشب اومدیم چون امید داریم و مأیوس نیستیم. نه اینکه ما امشب اومدیم چون امید داریم خائف نیستیم. قطعا ما خائفیم، ما گناهمون میترسیم هممون. من خیلی خیلی بیشتر گناه کردم، شما خیلی خیلی کمتر، ولی هر کی به اندازه خودش میترسه. خب این که رجا حواشی سیاسی اشاره بکنم، بعد بیام سراغ مراتب رجا. چون این را دانستی، این مفهوم رو بدان که دنیا مزرعه آخرت است و دل آدمی حکم زمین را دارد و ایمان چون بذر است. دل زمین، ایمان بذره، و طاعات آبی است که زمین را با آن سیراب باید کرد. و پاک کردن دل از معاصی و اخلاق ذمیمه، اخلاقهای بد و زشت، به جای پاک کردن زمین از خار و خاشاک و سنگ و کلوخ و گیاهی که زر را فاسد می کند و روز قیامت هنگام درو کردن است. پس هر کدوم از اینها یه زمینی می خواهیم به نام قلب انسان و دل انسان، یه بذری می خواهیم که ایمان، طاعات، آب. پاک کردن دل از این چیزها به نوعی اون کوده و عامل از بین برنده مفاسده، روز قیامت هم درو می کنیم. اگر اینا جمع شد طبیعتا جنس ما جوره. پس باید امید داشتن بنده به آمرزش را قیاس کرد به امید صاحب زر و همچنان که کسی بذر را به زمین پاک افکند و آن را به موقع آب دهد و از سنگ و خار و خس پاک سازد. چون چشم به لطف پروردگار داشته بنشیند و امید گندم به خانه بردن در وقت درو داشته باشد، این امید را رجا گویند و عقلا از آدمی میپسندند و مدح او را میکنند. همچنین هرگاه بنده زمین دل را از خار و خس اخلاق زمینه رفت و درو کرد و بذر ایمان را در آن پاشید و آب طاعات را بر آن جاری ساخت، پس امید به لطف پروردگار داشته باشد که او را از سوء خاتمه نگه دارد. همه ما این نگرانی رو داریم که تهش چی میشه. ما عاقبت به خیر میشیم یا نمیشیم دیگه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اون جایگاه بعد از جنگ احد اشک میریزه. پیامبر میگن چی شده؟ حضرت میفرمایند که برادرانم دوستانم شهید شدن، من شهید نشدم. پیامبر از این میفرمان علی جان تو این شکلی شهید نمیشی، تو در محراب عبادت محاسنت به خون سرت قضا میشه. خب طبیعتا هر کس رو چی میپرسید؟ کی؟ کجا؟ چجوری؟ کی؟ و اینا هیچ کدوم از این امیران نپرسید. فرمود افی سلامت من دینی، دینم سالمه، عاقبت بخیرم. پیامبر فرمود بله. امیرالمومنین لبخند زد، هیچی دیگه هم نپرسید. ما هم همه نگران حسن عاقبتیم دیگه. همه در طول عمر اون آدمایی رو دیدیم که ظاهرا مسیر خوب رو میرفتن، یه جایی آنچنان اینها برگشتن و خراب شدن که تن و بدن انسان میلرزه. اگر انسان مسیر رو درست رفت، عاقبت به خیریش انشاءالله محققه. یعنی عاقبت غالبا از مسیر که جدا نیست که، حالا استثناءاتی هستن، یه باری حرم میشه، فضیل عیاز میشه، شعبانه میشه، بلا به طور معمول مسیر خوب عاقبت خوب میاره. مسیر خوب اینه که انسان این شکلی خودش رو از سوی خاتمه نگه داره و خداوند او را بیامرزد و این امیدواری او رجاء محمود و در نزد عقل و شر مستحسن است. یه خانوم 34 ساله میگه من، حالا تو 34 سالگی این اتفاق براش میفته، خاطره رو زمانی تعریف میکنه که مثلا 40 خورده سالش، میگه من رفتم دانشگاه، از یه خانواده مرفعی هم بودیم و دانشگاه رو تمام کردم و دکترامو گرفتم، شغل بسیار خوب، درآمدم فوق العاده و با نظر خودم محجبه شدم. من تو دانشگاه با افرادی آشنا شدم، شنیدم مبانی حجاب رو و فلسفه‌ش رو، محجبه شدم. یه آقایی اومد خواستگاری من، 2 سال از من بزرگتر، 36 سالش. دیدم این بنده خدا تعریف میکنه که من 2-3 بار کار رو شروع کردم و شکسته شدم، حالا مثلا به جهت اقتصادی یکی 2 تا شکست خورده، ولی آدم خوبیه، الانم هیچ چی نداره. گفتم ایبی نداره، من که وضع مالیم خوبه، اینم آدم خوبی، انشالله تلاش میکنه و به یه زندگی خوبی میرسیم. موافقت کردم و به اینکه مادیات چشمگیری نداره توجه نکردم. دیگه داشتیم نزدیک میشدیم به ایام عقد و بالاخره مراسمات و اینا، به من گفتش که این کپی شناسنامه‌تون رو لطف کنید بدید که من برم مقدمات ثبت ازدواج رو فراهم کنم. من این کپی شناسنامه رو دادم و رفت. مثلا یه 3-4 ساعت بعد تلفن زنگ خورد، گوشی برداشتم، دیدم مادر اون آقا پسره. گفت من سریع باید شما رو ببینم، خیلی مضطره. چشم، بفهمید کجا بیم. رفتم و دیدم که کپی شناسنامه دست مادر آقا پسره. گفتش که تاریخ تولد شما هم یک تو شناسنامه است؟ گفتم آره، من تاریخ تولدم همونه. گفتش که داری 40 ساله میشی یعنی؟ گفتم نه الان 34 سالمه. خب 6 سال دیگه میشم 40 ساله. خب حالا 34 یا 40، من آرزو دارم نوه داشته باشم، نوه‌هامو ببینم، نوه‌هامو در آغوش بگیرم، نه که یه عروسی داشته باشم با این سن، حالا تازه بخوام با پسر من برم پیش این دکتر و اون دکتر، رو بشه نشه، بچه دار بشن نشن، من آرزو دارم. قلب دنیا نشست قلب من که این چه برخوردیه. بچم مگر مثلا پسر شما از من کوچیکتره؟ بعد مگه قبلا نگفته به شما؟ برگشتم و پسر تماس گرفت که آره مادرم مخالفه ولی من تلاش میکنم که حفظ کنم. نتونست، نامزدی ما به هم خورد و هرچی همون تلاش کرد نتونست. من 6 ماه خیلی تاریک رو گذروندم، خیلی اذیت شدم. بعد 6 ماه رفتم سفر حج عمره، باز مالیم هم خوب بود، سرگرم مراسم بودم و توسل به بالاخره صاحب کعبه و راز و نیاز و اینها و یاد زندگی گذشتم افتادم. نشستم و بعد نماز بدون یه چیزی بخونم شروع کردم گریه، ولی خیلی گریه میکردم. یه خانمی هم کنار من نشسته بود و داشت قرآن میخون، خیلی هم صدای خوبی داشت، یعنی هم میشنیدم میخونه، خیلی صداش خوب بود. رسید به این آیه و کان فضل الله علیک عظیما، فضل و محبت خدا بر تو خیلی زیاده. حالا مخاطب نبی خداست، اما انحصار که از توش در میاد، فضل خدا به همه ما زیاد بوده که خدا دعوت کرده و امیرالمومنین ما رو دعوت کرده که اینجوری دور هم جمع بشیم الحمدلله. بعد میگه من گریه میکردم، آیه رو که خون متوجه معنا بودم، گریه‌ام بیشتر شد. خانم یه نگاهی کرد و من رو همینطور در آغوش کشید و دست رو گذاشت رو شونم و بدون که من حرفی بزنم گفت بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و لیل اذا فجا ما ودعک ربک و ما قرا وللآخرتو خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. هی تکرار کرد ولسوف یعطیک ربک فترضی ولسوف. این آیه چیه؟ پیامبر عزیز و نورانیمون صلی الله علیه و آله و سلم اواخر عمر شریفشون خیلی نگران ماها بودن، نگران تک تک شما عزیزان، تک تک شماها، و خیلی گریه میکرد پیامبر، خدای امتم خدای امتم. سوره مبارکه زها نازل شد، این آیه را امام باقر علیه السلام میفهمن امیدوار کننده ترین آیه قرآن برای شیعه. پیامبر ببین قیامت میگه این کار دست تو، هر کار میخوای بکنی بکن، هر کیو میخوای ببر بهش، انقدر به تو میدیم تا راضی شی، گریه نکن. این وعده خدا به پیامبر. هی این آیه رو خوند و خوند، احساس میکردم اولین بار دارم آیه رو میشنم، با اینکه بارها قرآن خونده بودم و این آیه رو شنیده بودم. گریه‌ام بیشتر شد. خانم پرسید برای چی اینقدر گریه میکنی؟ جریان رو گفتم. گفتم و بعد ایشون گفتش که بعد از این سوره، سوره انشراح دیگه که میگه انما العسر یسرا، دوبارم میگه با نه عنایت کنید، نمیگه ان بعد العسر یسرا، بعد سختی آسانی نیست، ان مع العسر با سختی، تو سختی آسانیه، فقط صبوری کنید، یکم صبر کن. میگه اینها رو ایشون گفت و خیلی امید داد به من و منم تشکر کردم و گفتم خیلی بزرگواری کردین، دعا کردم، منو دعا کرد و برگشتم هتل، حالم بهتر شد، عمره تمام شد و اومدیم برگردیم، اومدیم فرودگاه. اومدم فرودگاه و یه بار دیدم همون خانم که با من صحبت کرده به همسرش تو فرودگاه، رفتم جلو باشون سلام علیک کردم و خیلی ابراز لطف کردم به اون خانم و ایشون هم به من محبت کردن و اول پرسی کردیم، گفتم منتظرین؟ گفتن آره منتظر دوست اون آقا هستیم. دوست اون آقا اومد و سلام علیک کردن و منم خدافظی کردم و دیگه اومدم و پرواز خودم و اومدیم تهران. رسیدیم تهران همین خانم با من تماس گرفت که این همسرم دوستش که توی فرودگاه شما رو دیده یه بازرگان و یه تاجر موفق، یه آدم متدینی هم هست، و همسرم گفته بپرسم شما قصد ازدواج دارید یا نه. حالا این خانم 35 سالشه. گفتم که اصلا مشکلی نیست، بیان صحبت کنیم و اینها. اومدند و دیدار کردیم و بعد یه ماه هم ازدواج کردیم. بسیار آدم محترم، موقر، متدین و متخلق. مدتی گذشت و من باردار نمی شدم و سنم دیگه 36 سال شده بود و نگران شدم و همسرم گفتم، گفت من با شما ازدواج کردم، خدا به ما فرزند داد، داد نداد شما برای من نعمتی، هیچ مشکلی هم نداره و قصه ای هم نیست. میگفت من ولی ناراحت بودم و رفتیم پیش متخصص که ببینیم آیا مشکلی برای بارداری من هست. ایشون گفت یه آزمایش می‌نویسم بده، آزمایش رو دادیم، دیدیم همون موقع من باردارم. خیلی خوشحال شدم و به همسرم گفتم و ایشون هم خیلی خوشحال گفت من باید برم حج. همسرش می‌خواست بره حج، هم آقای تاجر گفتم منم میام. گفت نمیشه با این شرایط بارداری شما، پزشک متخصص گفت شما نباید بری. من گفتم الا ولا بود، من این همسر رو از حج دارم، این بچه ها رو باید دارم حج بیمه بکنم، این بچه‌ای که در وجود منه باید بیمه بشه. خلاصه با اصرار منو بردن و رفتیم مکه و برگشتیم. وقتی که برگشتیم من نسبت به معمول خانم‌ها که باردار میشن وزنم بیشتر شده بود و حالم خیلی مساعد نبود، نگران شدم. رفتم پیش پزشک و پزشک گفتش که طبیعیه، شما چون سنتون حالا یه مقدار بیشتر و یه مقدار تو بارداریتون تأخیر شده، اینا طبیعیه، نگران نباشین. خیلی امید داد تا موقعی که زمان وضع هم شد ما رفتیم پیش پزشک. خیلی نگران بودم، همسرم گفت نگرانی نداره. ما رفتیم برای وضع هم. وقتی که به هوش اومدم پزشک اومد بالا سر من، گفتش که پسر دوستش یا دختر؟ گفتم هر چی که خدا لطف کنه، فقط سالم باشه و خوب باشه. گفت خدا 3 فرزند بهت داده و منم اون موقعی که آزمایش ازت گرفتم و سرگرفتی میدونستم، ولی نگفتم که مسترر نشی. خدا تو 36 سالگی یک مرتبه 3 فرزند به من داد که اگر دیگه بعد باردار نشدم فرزندانم اون چیزی باشن که من میخوام. این داستان واقعیه، نه که یه حکایتی از یه جایی باشه. و میگه اون لحظه‌ای که تو بیمارستان خبر رو گفتن و من گریه میکردم دائما یاد این بودم، و لسوف یعطی کرب خوکم فتر بابا. اون خدای کعبه، خدای این حسینی هم هست، خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله رئیس شهری رو که سنگ بنای این مجموعه رو گذاشتن، و انشالله برکت این جلسه و ذکری که ما میکنیم در طبقی از نور به ایشون عاید و واصل بشه انشاءالله. و همچنان که کسی که از زراعت تغافل ورزد و سال خود را به کسالت و راحت به سر برد، یا بذر را در زمین شوره که آب به آن نمیشیند افکند و بنشیند و توقع درو کردن و گندم به انبار کشیدن را داشته باشد، این را خنق و غرور گویند و صاحب آن را احمق نامند. همچنین کسی که بذر ایمان و یقین را در زمین دل نیفکند، یا بیفکند ولیکن خانه دل او مشحون پر به رذایل صفات و مستغرق لجه شهوات، لجه عمیق رو میگن، یعنی شهوات در عمق وجود او خانه بکنن و لذات باشد و آن را به آب طاعتی سیراب ننماید و چشم ایمان و مغفرت را داشته باشد، مغرور و احمق خواهد بود. ما وظیفمون رو انجام میدیم، امیدمون به رحمت خداست. خدا از من اینقدر برمی اومد. و از آنچه گفتیم معلوم شد که امیدواری و رجا در وقتی است که آدمی توقع محبوبی را داشته باشد که جمع آوری اسبابی را که در دست او هست کرده باشد و دیگر چیزی نمانده باشد مگر آنچه را که از قدرت او بیرون است. خدایا ما کاری که بلد بودیم انجام بود. ما امشب اومدیم در جمع مؤمنین و مؤمنات همراه اینا به کیا الله گفتیم. همه امیدمون به چیه؟ به اینه که تو این جمع ما قطعا افرادی هستن اینا به آسمون که نگاه بکنن خدا رد نمی کنه. وقتی عنایت خدا اومد دیگه خدا گزینش نمی کنه. و یادتون باشه وقتی دارید دعا می کنید از دلتون اینو بگذرونید، خدایا ما همه با همیما، اینجا جدا کردنی نیست. ما اومدیم تو جمع یه مؤمنی به آسمان نگاه بکنه، به اعتبار او همه ماها عف بشیم انشاءالله. پس احادیث و اخباری را که در ترغیب به رجا و امیدواری به خدا و وسعت عفو و رحمت او رسیده، مخصوص است به کسانی که چشم داشت رحمت را با عمل خالص داشته باشند و به دنیا و لذت آن فرو نرفته باشند. این که انسان آنچه که از دستش برمیاد انجام بده، به این عنایت کنید. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که ایمان 10 درجه داره، یعنی هر کدوم از ما توی یکی از درجات ایمان. کسی که درجه 1 نباید پاشو بذاره رو گرده اونی که درجه 2 یا او رو تحقیر بکنه، هر کی که بالاتره. ما خانواده‌های مختلفی داشتیم، فضای تربیتی گوناگونی داشتیم. خدا از هر کدوم از ما به اندازه اون چیزی میخواد که بهش رسیده. توقع نیستش که ما نماز آیت الله وحدت رحمت الله علیه رو از یه فردی توقع داشته باشیم که حداقل های معنویت رو هم کسی به او آموزش نداده. اما همونی که بلدیم و انجام بدیم، میگیم خدایا از ما این برمی، ما اینقدر بلدیم، مغرور نمیشیم با آنچه که انجام دادیم، ولی تمام تلاشمونو کردیم. این مثل چیه؟ مثل اینه که من میخوام در راه خدا انفاق بکنم، جمع جور میکنم، 6,000 تومن دارم، 6,000 تومن میدم. این 6,000 تومن من به اندازه اون 6 میلیارد کسی میارزه که کل دارایی 6 میلیارد بوده، کل دارایی من 6,000 تومنه. ناامید نمیشیم، ولی تلاشمون رو میکنیم تا خدا بهش برکت بده. خب ما چند جور رجاء داریم؟ مراتب رجاء رو عرض بکنم. رجاء برای آدمهای درجه 1 و عالی عبارت است از این که اینا غرق در امید به خداوندن و از خدا یه چیز بیشتر نمیخوان. اون چیه؟ خود خدا. امیرالمؤمنین میگه خدایا من تو رو عبادت نمیکنم برای طمع در بهشت یا ترس از جهنم، تو رو عبادت میکنم چون تو شایسته عبادتی. پس اولین و بالاترین مرتبه رجا اینه که امید انسان به خود خداونده و غرق در رجاء خداست. این امید لقاء داره، این دنبال نمیدونم جنات تجری من تحت الانهار نیست، از مقام مؤمن حدید هم نمیترسه، نه از خود که جهنم میترسه، نه شوق باغ بهشتی داره. این برای آدم های حسابی است مثل شما بزرگواران. حد وسط امید به وسعت رحمت الهیه، این که انسان امید به عفو و مغفرت داشته باشه. اینا آدم های متوسط الحالن، اینا دوست دارن که خدا بیامرزتشون، مغفرت و رحمت شامل حالشون بشه، یعنی یه امید و توقعی دارن. امیرالمؤمنین میگه خدای من تو رو میخوام، هیچی هم نمیخوام، لذا من تو جهنم بندازی من گله نمی کنم. صبر تو علا حر ناره فکیف اصبرو علا فراقک، لذا من تو جهنم بندازی گله که نمی کنم. یا وجود نورانی امام سجاد سلام الله علیه میفرمایند که لو ادخلتن النار، من رو بندازی توی آتش، اعلم تو اهلها انی احبو، من به همه اهل آتش میگم این کسی که من انداخته توی آتش من عاشقشم، من دوستش دارم، گله نمی کنم من از تو. این حد وسط که یه عده امید به عفو و مغفرت دارن. حد پایین که انشالله امثال حقیق جز این باشیم، رجا به پاداش خداونده، یعنی امید دارم خداوند نعمت بده و منو برخوردار بکنه در دنیا و آخرت. ما کدومشیم؟ هر کدوم باشیم خوبه. شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یه حدیث از امیرالمؤمنین رو عرض بکنم که معمولا میگن ولی خوب فهم نمیشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند که مردم 3 جور خدا رو عبادت میکنن. 1، بعضی خدا رو عبادت میکنن چون بهشت میخوان. این عبادت، عبادت کیاست؟ تجاره، یعنی معامله میکنن به خدا. گروه دوم خدا رو بندگی میکنن، عبادت میکنن چون از جهنم میترسن. این عبادت، عبادت کیاست؟ عبادت بردگانه. سوم یه عده خدا رو عبادت میکنن به خاطر خود خدا، این عبادت آزادگانه. این حدیث گفته میشه، بعد یه باری این که کسی از ترس جهنم و عذاب عبادت میکنه یا امید به بهش داره مذمت میشه، میگیم خدا رو باید عبادت بکنیم خالصاً لبچه. آره خالصاً لبچه باید عبادت بکنیم، ولی من که حدم این نیست که، اگر من توفیق پیدا بکنم ولو از ترس جهنم گناه نکنم همینم خیلی عالیه، یا طمع در بهش داشته باشم همینم برای من خیلی عالیه، از سرم هم زیاده. پس جان من باهوش باش تا شیطان تو را فریب ندهد و از طاعت و عبادت باز ندارد و به امید و آرزو روزگار تو نگذراند، تا زمام کار از دست تو در رود و نظری به احوال انبیا و اولیا و برگزیدگان بارگاه خدا افکن و سعی ایشان را در عبادات ملاحظه نمای و ببین که چگونه عمر خود را در خدمت پروردگار صرف نمودند و روز و شب بدن خود را در رنج افکندند و به عبادت و طاعت مشغول شدند و چشم از لذات دنیویه پوشیدند و شربت محنت و بلا را نوشیدند و با وجود این از خوف خدا پیوسته در استراب و دیده ایشان غرق آب بود. آیا ایشان امید به عفو رحمت خداوند نداشتند یا از وسعت کرم او آگاه نبودند؟ به خدا قسم که آگاهی آنها از من و تو بیشتر و امیدواری آنها بالاتر بود، ولی که می دانستند نابرد رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. یافته بودند که امید رحمت بدون دستاویزی طاعت و عبادت حمق و سفاهت است. آری شبان بادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. حضرت موسی علی نبی نبوالی علیه السلام چرا میرسه به مراد خودش که نبوت و ازدواج با یک پیامبرزاده و رشد و کمال و امنیت که چند سال به جان خدمت شعیب کند؟ همینجوری به کسی چیزی تو این عالم نمیدن. یه اشارهی به رجاء غلط بکنم، ادامه توضیح و متنش باشه برای فردا شب انشاءالله. معنای رجاء درست رو دیدی. رجاء غلط اسمش از اغترار بالله، غرور به خداوند. غرور به خداوند مفهومش چیه؟ بعد ببینیم فرقش با رجاء چیه. البته آخر از حضرت امام رحمت الله علیه ملاک میدن که من بفهمم آیا من واقعا رجاء دارم و امید دارم به خدا یا مغرورم به خدا. مفهوم این که انسان مغرور به خداوند بشه اینه که یک، از عذاب الهی نمی ترسه چون معتقده اگه من گناهی کردم خدا تو همین دنیا منو بخشیده. از کجا مطمئنی؟ بخشیده دیگه. حالا خداوند ارحم الراحمینه. خب خدا ارحم الراحمینه عزیز الانتقام هم هست، شدید العقاب هم هست. شما کجا فهمیدی که ارحم الراحمین شامل حالت شده؟ اگر کسی خودش رو در دنیا بخشیده و معفو و عنی، از ما که دیگه گذشتن. دو، وسیله تقرب و راه تقرب رو طی نمی‌کنه، نمی‌شناسه، ولی امیدواره. میگم آقا شما نماز می‌خونی؟ یا آقا خدا ارحم الراحمینه. خدا اینقدر که شما میگی سختگیر نیست. خیلی خوب. موافقی به قرآن خود خداوند مراجعه بکنیم؟ اون قرآنی که همون خداوندی که شما میگی ارحم الراحمینه فرستاده، درش دستور داده به نماز، دستور داده به خمس، دستور داده به حج. همون خدا گفته. نمیشه که ما یک تیکه خدا رو بگیریم به تیکش رو ول کنیم که. خب فرق رجا با غرور چیه؟ هم در مبدع تفاوت دارن هم در اثر. مبدع رجا چیه؟ ما چرا به خدا امیدواریم؟ به دو دلیل. یک، علم داریم به وسعت رحمت خداوند. در روایتی داریم در روز قیامت بخشش خداوند که آغاز میشه انقدر زیاد میشه که ابلیس کم کم امیدوار میشه که انگار قرار منم ببخشم. ما علم داریم به وسعت رحمت خداوند. یه کسی 1000 سال در جهنم بود، خداوند هم فرمود به ملائک به خازن نار که اینو بردارید بیارید. آوردنش، خداوند به اون ندا داد که عذاب منو چطور دیدین؟ گفت عذاب شما رو حق دیدم، همونطوری که وعده داده شده بود در دنیا و در قرآن عذاب شما رو دیدم. ندا اومد که ببریدش جهنم. راه افتاد بره، داشتن میبردنش، دل از برگشت نگاه کرد، دوباره راه افتاد، ندا اومد برش گردونید. خداوند به اون خطاب کرد، برای چی برگشتی نگاه کردی؟ گفت فکر کردم من از جهنم آوردی بیرون، میخوای منو ببخشی، فکر نمیکنم دوباره برم گردونی. ندا اومد که او رو وارد بهشت کنید. حدیثش رو همین مأمون عراقی تو معراج گفتن. ما علم داریم به وسعت رحمت خدا. همه ما که الان اینجا نشستیم غمگین شهادت امیرالمؤمنین هستیم، ولی دلامون پر امیده، پر امید. یعنی به هر کدوم از ما بگن امشب چی میشه، بگیم انشاءالله ما با یک سند امان من النار از اینجا خارج میشیم انشاءالله. دل همه ما اینه، ما علم داریم به وسعت رحمت خدا. از اون طرف به این که خداوند ارحم الراحمین صفاتی داره، کمالاتی داره، اسمایی داره، اینا رو گسترده کرده. میرسیم انشالله شاید 23 عرض میکنم که اون لحظاتی که ما شاید 23 انشالله دور هم خواهیم بود اگر عمری باقی بود، اونجا لحظاتی است که در فاصله زمین و آسمان یه اتفاقاتی میفته. ندا میاد به ملائک که دیگه برید کنار، وظیفه شما تمام شده. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ انشالله عرض خواهم کرد. ما علم داریم به این رحمت و به این صفاتی که فیض رو پخش میکنن و گسترش میدن، اما اونی که مقروره و اغترار داره، او نسبت به اوامر و نواهی خداوند سستی میکنه، در این حال به رحمت خدا هم علم نداره، جاهله به عالم غیب، به صفات خداوند، به نوع رحمت خداوند. یعنی تلقیش از رحمت خدا یه چیزی بی‌ضابطه ای که همجوری بی خودی شامل حال میشه. پس او علم ندارد، عمل هم نمی کند. ما علم داریم به رحمت خدا و صفات خوب خداوند و میدونیم خدا اینا رو گسترده و ما با عمل میتونیم خودمون رو مشمولش بکنیم. این در مبدأ تفاوت ما با کسانی که مغرورن. اما در اثر چی؟ در اثر، اثر رجاء و امید اینه که ما اعمالمون رو پاک میکنیم، اخلاقمون رو تسویه میکنیم و مطیع خداییم. یک. دو، دائما عمل میکنیم و اگر دنیا رو میخواییم به اون میزانی است که خداوند بر ما در نظر گرفته، نه بیشتر. سوم، به امید عمل خودمون طاعت رو ترک نمیکنیم. کی الان اینجا هست که بگه من با توجه به اعمالی که انجام دادم دیگه خیالم راحته که مشکلی ندارم، اصلا از این بعد عملی هم انجام ندم، با همین مقدار خدا من رو بهشتی میکنه؟ قطعا هیچ عاقلی اینو نمیگه. پس ما به عنوان امیدوار اعمالمون رو تسویه میکنیم، اخلاقمون رو پاک میکنیم. دو، عملمون دائمیه، به عملمون امید نداریم. یه کسی میگم شما چرا تو قنوت نماز میگید یا ربنا و الهنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک؟ چرا میگید خدای با فضلت ما برخورد کن، بعدت برخورد نکن؟ من این همه اعمال دارم، تو قنوت نمازم همیشه میگم یا ربنا و الهنا عاملنا بعدلک ولا تعاملنا بفضلک، عمل دارم. خدا به این لطف کرد، یه شب در عالم رؤیا دید که بردنش قیامت. ندا اومد خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله سبعون ذراعا فسلکوه. ندا اومد بگیرید با صورت بندازیش تو آتش و توی زنجیری که 70 ذراعه بپیچینش. داد و بیدار همجور مونده بود، گفت صبر کنین، رسیدگی نشده که هنوز. ندا اومد چی دارید؟ گفت نام عملمو بیارید. آوردید خالیه. اعمالم کو؟ گفت کدوم عمله؟ گفت نماز جماعت اینا مثال شرکت کرد. گفتن یه عده عوام مینداختی از لای جمعیت میادی جلو، ایشون تشریف آوردن، حاج آقای فلانی صف اول بود، خواهش می‌کنم استعدادم هم عدا در میآورد، اجرت همون بوده. دیگه چی داشتی؟ گفت سفره انداختم، افطاری دادم، محرم اونا چی میشه؟ گفتن دم در وای میسید، خواهرها برادرها کم و کاست دیگه نیستش که خدا قبول کنه. همه گفتن حاج آقا خدا قبول کنه، اینجوری می‌کردی. اونم اجره. دیگه چی داشتی؟ گفت حج رفتم. گفتن حج میرفتی یه بودی آج آقای التماس ها خواهش میکنم، خواهر دعاگو بودیم، برادر دعاگو بودیم، ادا در میدیم. اونم همونه. دیگه چی داشتی؟ این بدبخ خواب پرید. بعدش تا مدت ها که گریه میکرد دیگه از دهنش افتاد یا ربنا و الهنا عاملنا به فضله. من به عملم مغرورم، نمازم، نماز من خمه راسته، روزه من از صبح تا بعد از ظهر گشنگی میکشم، همین تشنگی. خودم رو عرض میکنم محضر هیچ کدوم از عزیزان جسارت نکنم. حجم این وقت که ادا در بودی تو هر چیزی تشت میدازم، به چی امید داری؟ خدای من هیچ، ببین من رو کراس نیم، خدای این کف دست من هیچی نی، ولی چجایی که دلت بخواد امید دارم، چون میدونم تو اصلا پیش همونایی که امید دارن دلشون شکسته، عملشون شکسته بکسته مثل من. اما اونی که مغروره اثر غرورشیم عمل نمی کنه، ولی دائما اینو میگه خدا ارحم الراحمینه. آقا خدا ارحم الراحمینه، خب تو چه کار کردی این ارحم شامل عمل تو بشه الان؟ دوم، دنیا رو میخواد. یعنی وقتی دنیا بهش میرسه با اعتماد به خودش و به خلق خدا بدون توجه به مشیت الهی دنیا رو میگیره و خیلی دنیا تر، یعنی پاش برسه مال دنیا، مقام دنیا، جای دنیا دریغ نمیکنه، چنگ میندازه. و سه، این غرور باعث میشه او در دام شیطان بیفته. این که یک کسی بابت کارهای خودش خیلی عجب داره، خیلی خودستاست، بهش کم نمیگه ها، واقعا این اعمال من الحمدلله در این ماه مبارک، این نوافل و این دعاها و عشقم که خود زیاد ریختم و اینو عجب، دچار غرور میشه. خدایا چند تا بنده مثل من داری واقعا؟ کم انا، اونم آخر زمان. کم کم دچار غرور، منت سر خدا هم میذاره و خودشو مستحق نعمت خدا. این نتیجه غرور باللهه. ملاک فهمو بذاریم برای فردا شب. تشبه بردن عزیز دلمون که بنده یه کوتاه عرض توسل داشته باشم و انشاءالله فیض خواهم داد. امام با یه کیفیت تشریف بردن مسجد، همه میدون و میدون حال دل ام کلثوم سلام الله علیها چی بود امشب. از سر شب که به اندازه کافی اون بزرگوار قصه خورد، چون این امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین نبود که ام کلثوم میشناخت. هی حضرت اومد بیرون، هی نگاه به آسمان کرد و هی میفهمود انا لله و انا الیه راجعون. یه پدری جلوی دختر بگه انا لله، از این دختر چی باقی میمونه؟ هی حضرت رفت اومد. وقتی که حضرت مصمم شد که برای نماز صبح بره، ام کلثوم دیگه نمیتونست رو پا بنش از استراب، اومد گفت پدر جان نرید امروز صبح. حضرت فهمدن دخترم باید برم، آنچه مقدره واقع خواهد شد. یه نقل اینه، چند تا مرغابی داخل حیات ام کلثوم بودن، مرغابی یا حیوانا اومدن با نوکشون پایین لباس امیرالمومنین رو گرفتن. اینا هم میگن آقا نرو، عالمی بدون امیرالمومنین جای زندگی کردن نیست که. حضرت رو افتاد رفت و شد آنچه که شد. فلما احس الامام به ضرب، وقتی امیرالمومنین احساس کرد که ضربه به سر او وارد شده، لم یتعوه، ناله نکرد و صبره و احتسبه، با خدا حساب کرد و وقع علی وجهه. با صورت امیرالمومنین افتاد تو مه. و لیس عنده احد، هیچ کی هم هنوز به امیرالمومنین نرسیده. میره تا جایی که امام مجتبی سلام الله علیه میاد جلو. فدخل الناس الجامع، مردم اومدن جلوی مسجد جامع کوفه. فبجد الحسن، دیدن امام مجتبی بالا سر امیرالمومنینه و رأس ابیه فی حجره، سر امیرالمومنین رو امام مجتبی به داخل. فأخذ الحسن علیه السلام رأسه فی حجره، امام مجتبی سر امیرالمومنین رو گذاشت تو دامنش. فوجده مغشیا علی، دید امیرالمومنین بیهوش شده از درد. فعندها بکا بکا ان شدید، امام مجتبی شروع کرد بلا. بجعل یقبل وجه ابی، امام مجتبی دائما صورت امیرالمومنین رو میبوسه. و ما بین عینی، بین دوتا چشم و موضع سجوده، محل سجده امیرالمومنین رو هی میبوسی. فسقط من دموعه قطرات علی وجه امیرالمومنین، اشک امام مجتبی چکید رو صورت امیرالمومنین. راوی میگه ففتح عینی، امیرالمومنین تند چشاش فرعاه و باکیا، دید امام مجتبی داره گریه میکنه. فقال له یا بنیه، پسرم یا حسن، ما هذا البکا، برای چی گریه میکنی؟ تو این خاندان نمیدونم چرا وقتی اشک یکی رو صورت یکی میچکی. اشک امیرالمومنین افتاد رو صورت فاطمه زهرا، چشاشو باز کرد.
اما یه جایی یه نفر اومد اشکش چکید ولی صورتی نبود که روش بیاد.